الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وبنيها والسلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أبو عبد الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امشب شب تاسوعای حسینی است. اشعاری را که خدمتتون تقدیم میکنم به خاک پای علمدار کربلا تقدیم کردم. امیدوارم که عنایت حضرت ابوالفضل در این شب عزیز شامل حال همه شما باشه و در این شب مقدس درهای آسمان بر روی همه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت باز باشه انشاءالله. این شعرها اون جنبه های حماسی و عظمت وجودی حضرت رو به تصویر می کشه. کو شیر دلی که پنجه با شیر زند، بی حمله ره هزار نخجیر زند. ماند به تو خورشید اگر بخروشد، ماند به تو شیر اگر که شمشیر زند. از قهر تو شاهین قدر پرریزد، وز هیبت تو شیر قضا بگریزد. ماند به تو کوخ اگر به رفتار آید، دریا به تو می ماند اگر برخیزد. آن روز که شب در تب و تاب آمده بود و سوز آتش در التهاب آمده بود، دیدند که آن بحر کرم مشک بدوش تا بر لب شط رساند آب آمده بود. این امر مسلمی است که در روز عاشورا آتش بیداد میکرده است، ولی یک وجه دیگر قضیه این است که شب با تمامی سرشاری خودش تشنه وجود حضرت ابوالفضل بود. ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش، و از تشنگیت فرات در جوش و خروش. جز تو که فرات رشحی از یم توست، دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش. او جسم دریده تو را می بوسید، خورشید سپیده تو را می بوسید. خم می شد و از روی زمین بر می داشت، دستان بریده تو را می بوسید. آن روز دلش هوای دریا می کرد، بیتابی خیش را هویدا می کرد. حیرت زده در آینه اشک فرات، تصویر رقیه را تماشا میکرد. آن روز که غم به چرخ اردو زده بود، غم خیمه بر این رواق نختو زده بود، با دیدن آن همه فداکاری آه خورشید کنار ما زانو زده بود. اون لحظه های واپسین حضرت ابوالفتح رو در این غزل مرثیه به تصویر کشیدم که منتظر برادرش حضرت سیدالشهدا است. کنار پیکر خود التهاب را خس کرد، حضور شعله‌ور آفتاب را حس کرد. هنوز نبض نگاهش سر تپیدن داشت که گرمی نفس همرکاب را حس کرد. و پیش از آن که بگوید برادرم دریاب، حضور فاطمه را بوتراب را حس کرد. نگاه ملتمس او خیال پرسش داشت، نگاه ملتمس او خیال پرسش داشت که در تبسم زهرا جواب را حس کرد. آتش سراغ بیامد ولی نگفت، انگار صدای گریه بانوی آب را حس کرد. لبان زخمی فرق سرش دوباره شکفت، چه زود زخم گلوی رباب را حس کرد. به درک آبی چشمان خیش ایمان داشت، به درک آبی چشمان خیش ایمان داشت که در تلاطم دریا سراب را حس کرد. کدام داغ به جان امام عشق نشست که با تمام وجود التهاب را حس کرد. همین که ماه به یاد دو دست او افتاد، همین که ماه به یاد دو دست او افتاد، قلم قلم شدن آفتاب را حس کرد. و شیهی و سوابه که می شود از دور خروش شعله بر انقلاب را حس کرد. محبت بفرمایید یک صلوات محمدی پسند خلق کنید. دیدم در کربلای دست تو، دیدم در کربلای دست تو عالمی را مبتلای دست تو. می کشد این حسرتم آخر که کاش، می کشد این حسرتم آخر که کاش بود دست من به جای دست تو. شد بدان طبع رسا گیرم نساخت، یک دو بیتی در رسای دست تو، الغمه در الغمه تکثیر شد، موج پژواک صدای دست تو. دیدم از آغاز پایانی نداشت قصه خونگریه های دست تو. چشم من با گریه می بندد دخیل، چشم من با گریه می بندد دخیل بر ذریح با سپای دست تو. هر که با دست تو دارد عالمی، هر که با دست تو دارد عالمی، من که میمیرم برای دست تو. هر که با دست تو دارد عالمی، من که میمیرم برای دست تو. تا همیشه دست تو مشکل گشاست، تا همیشه دست تو مشکل گشاست، ای خدا مشکل گشای دست تو. افتاد از پا امام عاشقان، افتاد از پا امام عاشقان، تا که خالی دید جای دست تو. خم شد و برداشت و با احترام بوسه زد بر پارهای دست تو. سایه هم همسایه نامحرمی است، سایه هم همسایه نامحرمی است، گرچه می افتد به پای دست تو. ای به سودای تو اسماعیل ها سرنهاد در منای دست تو، کعبه در سوک تو می پوشد سیاه، تا نشیند در عزای دست تو. آب پاکی روی دست آب ریخت، ای به قربان صفای دست تو. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات.
تشکر و قدردانی ویژه‌ای داریم از استاد عزیزمون استاد مجاهدی که با اشعار بسیار زیبا و دلسوز و دلنشینشون با نوای گرمشون ما رو به فیض رسوندن. تا انشاءالله شما تشریف بیارن، من باز هم خدمت عزیزان عرض میکنم به علت اهمیت مطلب، مراسم عزاداری حضرت سارة الله تا شام غریبان در همین مکان با سخنرانی سرور ارجمندمون آقای میر باقری دامت برکاته برگزار خواهد شد و انشاءالله در شب 12 ماه محرم که مصادفت با شب 12 بهمن ورود حضرت امام رحمت الله علیه به میهن عزیز اسلامیمون، مراسم عزاداری هیئت سارة الله در حرم مطهر امام رحمت الله علیه با برنامه شیرخانی استاد مجاهدی و سخنرانی سرور ارجمندمون آقای میر باقری دامت برکاته و مدداهی از مهدی
سلطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن بهی و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. اللهم بعدم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءک و اذلل به اعداءک. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از معانی که در فطرت ما به نحوی میل به او هست و همین امر موجب شده که دستگاه ابلیس و شیاطین انس و جن از این معنا سوء استفاده کنند و او رو تحریف کنند و با تحریف او مردم رو به سوی خودشون دعوت بکنند، میل به لذت و میل به رفاه هست. ما با یک لذائذی همه ذائقمون آشناست و هر انسانی فی الجمله معنای لذت و خوشی و راحتی رو میفهمه و او رو هم میخواهد و لذا این از اون اصول عمومی است که شما اگر ملاحظه بفرمایید در منشورهای بین المللی که صادر میکنن از اصولی که برش تکیه میکنن رفاه عمومی است، آسایش عمومی است. چرا؟ چون این چیزی است که همه ملت ها میخوان، اختصاص به یک ملت و یک قوم و طایفه ای نداره. این چیزی است که خدای متعال میل او به او رو در فطرت ما گذاشته. خب پس چه باید کرد؟ اگر چنین میلی در فطرت ما هست، آیا انبیای الهی به این میل پاسخ میدند؟ واقعا راهی رو برای رسیدن ما به آسایش و رفاه و تأمین لذاتی که ما به اونها وابسته هستیم به ما نشون میدند و به تعبیری ما رو هدایت میکنن در رسیدن به این نیازها، یا اینکه خیر، دستگاه انبیای الهی ما رو دعوت میکنن به ترک لذت، ما رو دعوت میکنن به ترک آسایش؟ یعنی حاصل دعوت انبیا رنج و ترک لذت هست، یا اینکه نه، انبیای الهی هم ما رو دعوت به لذت میکنن، دعوت به آسایش و رفاه میکنند، منتها تحلیلی که از رفاه و آسایش، نگاهی که به رفاه هست، نگاهی که به لذت و آسایش هست متفاوته. باز عنایت دارید این نکته مکرر باید بیان بشه که هیچ کدام از این میلهایی که در ما هست میل به شرک نیست. یعنی اگر خدای متعال در ما توجهی به لذات قرار داده و در ما میل به لذات قرار داده و محرک های ما خیلی وقتا همین لذت هایی هستند که ما میبریم، حتی انسان اگر برای آخرت هم کار بکنه و برای ترس از جهنم یا میل به بهشت، رغبت به بهشت هم کار بکنه، اینها هم در واقع نوعی میل به لذت و میل به راحتی است، یعنی فرار از عقوبت و رنج و میل به آسایش و خوشی است. ان قوما عبدالله رغبتن، ان قوما عبدالله رهبتن. یعنی انسان میتوانه حتی با رغبت و رهبت به عبادت خدا برسه و بلکه اصلا این رغبت و رهبت ها هستن که ما رو تحریک میکنن به عبادت خدای متعال. اینطور نیست که لذت بردن منافات با توحید داشته باشه، اینطور نیست که دوری و فرار از عقوبت منافات با توحید داشته باشه. می شود انسان در اوج توحید باشه در این حال غرق در لذت هم باشه، می شود انسان در اوج توحید باشه در این حال از رنج ها و عقوبت ها و تلخ کامی ها و سختی ها فرار بکنه. اما چند نکته مهمه. نکته اول این که آیا ظرفیت ما در لذت بردن چقدر است؟ آیا ظرفیتی که خدای متعال به ما داده ظرفیت لذت و خوشی در دنیاست؟ و یا این که نه، انسان ظرفیت لذت بیش از دنیا درش هست، خدای متعال در وجود انسان امکان این که بتواند استعدادهاش به فعلیت برسه و به یک لذتهای بالاتری راه پیدا بکنه در انسان گذاشته. کما این که دیدید به طور طبیعی به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی انسان در این دنیا از یه مراحلی عبور میکنه، جسمش، روحش، روانش آمادگی پیدا میکنن برای یک التزازها و بهجتها و لذتهایی که در مرحله قبل آمادگی او رو نداشتن. فرض کنید وقتی انسان به سن بلوغ جسمی میرسه، یک تحولات روانی و جسمی درش پیدا میشه که آمادگی پیدا میکنه برای یک لذتهایی که قبل از او ظرفیت و آمادگی جسمی و روحی اون لذتها رو نداشته. شما اگر با یک طفل خردسال صحبت کنید از ازدواج کردن و انتخاب همسر، هیچ درک روشنی نداره. اگر فرض بکنید شما چنین مجلس آرایی هم براش کنید، او هیچ لذتی نمیبره. لذتهای او در یه سقف خاصی است. بعد وقتی رشد میکنه، غرایزش، عاطفش، جسمش، لذتهای جدیدی براش مطرح میشه. واقعا دیگه لذتهای قبلی از ذائقش میفته. شما برای انسان بالغ هر چه بازیچه بخرید لذتی نمیبره از این بازیچه ها، به خاطر اینه که عواطفش، ظرفیتش به یک مرحله جدیدی از بلوغ رسیده که دیگه این لذات رو نمیتونه ببره. این یک نکته. که بنابراین ما لذتهایی که میتونیم ببریم، آیا در لذت در حد 70 سال و 60 سال همینقدر در ما ظرفیت گذاشتن، یا در ما ظرفیت ادامه و ظرفیت یک لذتهای بالاتر و طولانیتر و ممتدتری رو هم گذاشتن. اون چه که از دستگاه انبیا استفاده میشه اینه که در ذائقه فطرت انسان میل به یک لذتها، میل به یک راحتیهایی در یک مقیاس بسیار طولانیتر که حتی قابل مقایسه با این دنیا نیست در انسان هست و می شود رو این فطرت کار کرد، میل به اون لذتها رو شکوفا کرد به طوری که در ذائقه انسان اون لذتها جدی بشه، اشتیاق به اون لذتها و ترس از اون رنجها، ترس از اون ناامنیها، به تعبیری ترس از عدم رفاه نسبت به اون رنجهای اخروی انسان رو در این دنیا به کار باز بداره. در باب امیر المؤمنین ارواح نافده ملاحظه فرمودید حضرت در پایان خطبه قاصه یه تعبیری دارن، خودشون رو معرفی میکنن، یک جملش اینه: انی لمن قوم که سیماهم سیم الصدیقین کلامهم کلام الابرار. تا میرسن این نقطه مقصود من بود: قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. الان که در دنیا هستن قلبشون در بهشته و پیکره هاشون در عمله. پس می شود در انسان میل به یک لذت های طولانی تری، میل به یک ابتهاج های بالاتری در انسان زنده بشه. این ظرفیت در انسان هست. یه موقعی خدای متعال یک موجودی رو فرزن برای لذت 50 سال و 60 سال آفریده و ظرفیت بیش از این لذت بردن رو در او قرار نداده، ولی یه موقعی است که در انسان ظرفیت یک لذت‌های دیگر رو قرار داده. واقعاً می‌تواند دلبسته بشود به یک لذت‌هایی که اون لذت‌ها در ورای این دنیا هستند. خب حالا این لذت‌های رفیع‌تری که انسان می‌تواند ببره و واقعاً ظرفیت رسیدن به اون لذت‌ها و بهجت‌ها در وجود انسان قرار داده شده، هم لذت‌هایی هستند که متعالی‌تر از این لذت‌هایی هستند که ابتداعاً در ذائقه انسان پیدا میشه، هم لذت‌هایی هستند که بسیار گسترده‌تر و طولانی‌تر و ممتدتر هستند. انسان می‌تواند با تربیت خودش به یک منزلتی برسه که واقعاً یک لذت‌های جدید معنوی و روحی و حتی جسمی برای انسان مطرح بشه که در مرحله قبل مطرح نبود، و این لذت‌ها بسیار راقی‌تر و رفیع‌تر هم هستند. این روایات باب زهد رو ملاحظه فرمودید، از جمله در زهد کافی این روایات از وجود مقدس معصومین نقل شده، فرمود ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا، مؤمن وقتی در مراحل سیر خودش وجودش خالی از دنیا میشه، عبور میکنه از معبر دنیا و واقعا دیگه وجود او درگیر با دنیا نیست، فارغ شده، سما، این انسان تازه رفعت پیدا میکنه. وقتی رفعت پیدا کرد، فوجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا در ذائقه این مؤمن تازه پیدا میشه، یعنی ذائقه به بلوغی میرسد که میتواند یک شیرینی و لذت دیگری رو درک بکنه که در مرحله قبل این لذت قابل درک نبود. اون وقت به گونه این مؤمن غرق در لذت محبت خدا میشه که دیگه وقتی انگیزه رفتارش، انگیزه مراقبه و محاسبش با اهل دنیا فاصله میگیره، در نظر دنیا کان عند الناس که انه قد خولت، وقتی به اون نگاه میکنن انسان احساس میکنن یک انسان متعارف نیست، رفتارش با رفتار اونها هماهنگ نیست. من یادم از وقتی تحلیل میکردند در دوران جنگ که امام رضوان الله تعالی علیه یک سخنرانی میکنه، هزارها و صدها هزار انسان از دنیا عبور میکنن، آماده شهادت میشن، اون هم چگونه شهادتی، از معبر مینها عبور میکنن و راه را برای دیگران باز میکنن، به استقبال تیر و نیزه و اسلحه دشمن میرن، به استقبال گلوله ها میرن. تحلیلی که اینها میکردن در نهایت این بود، حالا خیلی تعبیر رکیکی است، میگفتن امام یک جنون مصری داره، با سخنرانی خودش یه نوع جنون در اینها ایجاد میکنه. واقعا همینطوره، اگر خرد و عقل عملی انسان، یعنی درکش از لذت، درکش از خوشی منحصر شد در خوشیهای مادی، اون انسانی که از این خوشیها میگذره فاقد این عقل عملی است دیگه، دیگه درکی از این لذتها نداره. اون انسانی که از این مسیر عبور کرده، لذتهای بالاتری براش مطرح شده، که یک انسان بسیار با شیرینی پا رو همه دنیا میگذاره و خون خودش رو میده، از نظر این انسانها نوعی عدم اعتدال، نوعی فقدان عقل و ادراک عقلی است. میگن معنا نداره یک انسان اون هم در اول جوانی خودش، در اول رسیدن به رشد و لذتها، پا رو همه این لذتها بگذاره بره به استقبال تیر و نیزه. این حتما اختلالی در روانش، در عقلش، در درکش از لذتها پیدا شده. این عزاداری که ما میکنیم و گاهی غرق در نشاط باطنی میشیم و همه حزنهای دنیا از دلمون بیرون میره، از نگاه اونها وقتی بحث میکنن میگن اینا نوع اختلال روانی دارن، به خود آزاری مبتلا میشن، نمیتونن خودشونو تأمین کنن، نمیتونن ارضا کنن خودشونو از طریق لذتهایی که باید ببرن، غریزهشون سرکوب میشه، به خود آزاری مبتلا میشن. اناعت میکنیم، این تعبیرهایی است که تو روانشناسی اونها میکنن ها، تعبیر به جنون میکنن، تعبیر به خدازاری میکنن. تعبیر اینه در این روایت، وقتی مؤمن از مرز دنیا عبور میکنه، ذائقش با محبت خدا آشنا میشه، انسانی که در این حد مراقبه میکنه، میخواد به محبت خدا برسه، میخواد از قرب خدا لذت ببره، معنوس با خدای متعال هست، این انسان یه جور دیگه تو دنیا مراقبه میکنه. خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود، آدم یه موقعی میخواد یه بازیچه بخره،
خب قلکشو میشکنه یه بازیچه میخره، ولی اگه میخوای چاه نفت بخری اونجا که نمیشه قلکتو بشکنی، همه پول خوردای از اول عمرت تا آخر عمرت هم بریزی که به تو چاه نفت نمیتوشن که. یه موقع انسان میخواد محبت خدا رو بخره، میخواد رضوان خدا رو به دست بیاره، کسی که تو این حد محاسبه میکنه یه جور دیگه این مراقبه میکنه. لذا کان عند الناس که انه قد خولت، حضرت میفهمند بله همینطوره، اینها قاطی شده یک چیزی باشون، اما حلاوت حب الله هست که با اینها قاطی شده، آمیخته شده. فلن یشتغلوا بغیره، دیگه اشتغال به غیر خدای متعال نمیتونن داشته باشن. در همین کافی شریف در باب زهد روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت به جابر فرمودن یا جابر انی لمحزون لمشغول القلب انی لمحزون، من قصه دارم، من قلبم مشغوله، فارغ نیستم، حزنهایی تو دل من پیدا شده. و حضرت از کرد آقا و ما حزن قلبک و ما شغلو کرد، قریبه به این عبارت نگرانی شما چیه دیگه، قصه شما چیه، اشتغال شما چیه. حضرت فرمود من دخل فی قلبهی صافی خالص دین الله، کسی که اون خالص دین خدا وارد قلبش بشه، شغله امن سوا، او رو از غیر مشغول میکنه. این اشتغال اشتغال به اللهه. من خلص دخل فی قلبهی صافی خالص دین الله، اون مصفای دین خالص اگر وارد قلب کسی شد که حقیقت توحید هست، شغله امن سوا. بعد حضرت فرمودن مد دنیا و ما اسا ان تکوند دنیا، اصلا دنیا چیست و چه میتواند باشد، اگر همیشه این دنیا با انسان باشد چیست، بالاترین لذات دنیا چیست. فرمودن جز این است که یک طعامی است که خورده ای، هل هی الا طعام اکلته او صوب لبسته او امرأة اسدتها، غیر از این است که انسان غذایی خورده، تکرار همین هاست، لباسی است پوشیده، همسری است اختیار و انتخاب کرده، لذت های دنیا فراتر از اینها نیستن. حالا بعد روایت بسیار لطیف و طولانی است، نکات بسیار عمیقی را در ادامه این روایت حضرت بیان فرمودن. پس عنایت دارید انسان هم میتواند به یک لذت های مستمرتر و پردامنه تری برسه و هم به یک لذت‌های رفیع‌تری. این ظرفیت در وجود انسان گذاشته شده تا جایی که انسان می‌تواند حتی از لذت بهشت هم عبور بکنه، نه اینکه از بهشت اون وقت لذت نمیبره، ولی می‌توانه عبور بکنه به یک لذت‌های بالاتری برسه که اون لذت ها انگیزه او بشن، لذت محبت خدا، لذت قرب خدا، رضوان خدای متعال. کسی که در اون حد میرسه واقعا دیگه قانع به دنیا و راضی به دنیا نیست، در دستگاه خدا یک انعام ها و بهجت های رفیع تری هست. حتی در ذیل این آیه مبارکه سوره توبه هست که خدای متعال میفرماید اهل ایمان بهشت براشون آماده است، ولی و رضوان من الله اکبر، رضوان خدای متعال از همه این نعمتهایی که شد بالاتر و رفیعتر و برای اونها متعالیتر هست. در ذیل این آیه شریفه یک روایت نورانی یادم است از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن وقتی اهل بهشت وارد بهشت میشن، ولی یه خدا وارد بهشت میشه، بعد به دنبال ورود ولی یه خدا دیگه بهشت در اختیار همه مؤمنین قرار میگیره، مدتهای طولانی میگذره، غرق در نعمتهای بهشتی و حور و قصور که اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. شما تصویر قرآن رو از نعمتهای بهشتی دیدید، لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنجی، هیچ تلخ کامی در اونجا دیگه نیست، تنها غرق در بهجت و لذتند. فرمود مدتی که میگذره خدای متعال بر اونها مشرف میشه، میفهمد اولیایی، اولیاء من، کسانی که در جوار من و مهمان من هستید، میخواید به بهتر از این شما رو هدایت کنم، دلالت کنم، راهنماییتون کنم. به خدای متعال عرضه میدارم، خدای مگر از این بهتر میشه؟ غرق در نعمت در جوار خدای کریم، چون میدونید یکی از بزرگترین نعمتهای خدای متعال جوار خداست دیگه. لذا اونهایی که صاحب درجاتن اندملی که مقتدرن، شهدا اندرب بهم یرزقونن، اون حجابهایی که برداشته میشه بالاترین نعمته. در جوار خدای کریم و این همه نعمت مگه بالاتر از این هم میشه؟ باز خدا میفرماید اولیایی، اهل طاعتی، سکان جنتی فی جواری. درسته، همه اینا درسته، شما سکان جنت من، در جوار من هستید، ولی شما اولیاء منید، اهل طاعت منید. هل ادلکم علی خیر من ذلک، میخواید بهترش رو به شما راهنمایی کنم، هدایتتون کنم؟ میگن خدایا عنایت کن، لطف کن. بعد خدای متعال میفرماید محبتی ایای لکم خیر من ذلک، محبت من نسبت به شما از همه اینهایی که گفتید بهتره. بعد گویا خدای متعال طعم محبت خودش رو و رضوان خودش رو به این مؤمنینی که آماده شدن مراحل قبلی و پشت سر گذاشتن میچشانه. بعد اون وقت خودشون میگن، میگن رضا که انا و محبت که لنا اطیب لانفسنا، برای ما شیرینتر، گواراتر از همه اون نعمت هاست. همه اون نعمت ها یک طرف رضای تو از ما و محبت تو بر ما، این که تو ما رو دوست میداری، این لذیذتر از همه این نعمت هاست. پس عنایت دارید، انسان میتواند به یک چنین مقامی برسه که تو ظرف خودش به مقام رضوان الهی برسه، لذت از رضوان خدای متعال ببره. خب وقتی انسان به بلوغ رضوان الهی رسید، پیداست لذت‌های دیگه از چشم او میفته. البته ممکنه برای او در همین لذت‌های مادون هم یه نوع دیگری از لذت تعریف بشه. انسانی که به مقام لذت رضوان میرسه، دیگه اون لذت قبلی از بهشت برای او بی‌معناست. دیده اید انسانی که به بلوغ میرسه دیگه نمیتونه با بازیچه ها بازی بکنه، از بازیگری میفته. ولی در این حال گاهی برای اینکه به دل کودکی راه پیدا بکنه، با همین بازیچه ها بازی میکنه با یک کودک دیگه. ولی عنایت میکنید این دیگه اصلا بازی نیست، کمال جده، دنبال تربیت یک کودکه. اگر دست به بازیچه ها میزنه، میخواد به او بیاموزه، عاطفه او رو رشد بده، عاطفه او رو اقناع بکنه. انسان مؤمنی که از دنیا عبور کرده دیگه اصلا اهل لهو و لعب نیست، همه چیزش جده. در دنیا هست، خوردش، خوراکش، خوابش، معاشرتش، همه چیزش جده، اصلا لعب نمیبینید. انسانی هم که به اون لذتهای بالاتر نرسیده، 90 سال، 100 سال عمر جناب نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام هم تو این دنیا بکنه، مشغول لهو و لعبه، بازی میکنه، بازیچه هاش عوض شدن، هیچ اشتغال جدی در دنیا نداره. پس عنایت کنید، مسئله این نیست که انبیا ما رو دعوت میکنن به این که لذت نبریم. این نکته اول. انبیا یک لذتهای متعالی تری رو به انسان معرفی میکنن در قدم اول، که پایگاه تو فطرت انسان داره. اگر پایگاه نداشت، این لذت ها چنگی به دل انسان نمیزد، انگیزه ای برای دنبال انبیا را افتادن پیدا نمیشد. انسان در فطرتش میخواهد اون لذت های متعالی رو، لذت های متعالی بهش رو، لذت قیامت و قرب و سرور و رضوان رو انسان میخواد. لذا ببینید همه ما وقتی که میشنویم، ذائقمون تحریک میشه، دلمون میخواد به اون مقامات برسیم. و دوم اینکه انبیای الهی اگر کسی به دنبال این دعوتها حرکت کرد، تدریجا حقیقتا با سرپرستی خودشون، با سرمایه گذاری که از خودشون میکنن، با شفاعتی که میکنن، با امداد خدای متعال قلبها رو رشید میکنن. حقیقتا اون فطرتهای نهفته، اون مطلوبیتهایی که تو عقل عملی انسان، تو قلب انسان، تو فطرت انسان بود، اونها رو بالغ میکنن، به فعلیت میرسونن. لذا ظرفیت فعلیت اون لذتها رو در انسان به امداد الهی ایجاد میکنن. انسان با شفاعت انبیا تدریجاً به مرزی میرسه که واقعاً ذائقش فعلی میشه به اون لذتها. ابتدا عرض کردم انسان از دور یک لذتهاییست، یک دورنماییست که میفهمه، هنوز نچشیده، ولی این دورنما تو فطرت انسان هست برای حرکت. ولی انبیا اول میان افقها رو باز میکنن، بصیرتها رو میدن، بعد اگر انسان به راه افتاد تدریجاً گره های وجودی او رو باز میکنن، مرزها و محدودیت های وجودی انسان رو بر میدارن، انسان رو به بلوغ این لذت ها میرسونن، حقیقتاً دیگه میتونه اون لذت ها رو بچشه. عنایت دارید، انسان تا به بلوغ نرسه نمیتواند اون لذت ها رو بچشه. باید به بلوغ برسه تا لذت ها قابل اسقا و چشیدن و درک بشه. انبیا کاری که میکنن اینه، میان این فطرت انسان رو باز میکنن، فعلی میکنن، آماده میکنن انسان رو برای فعلیت اون لذت ها و بهجت ها و قرب ها. بنابراین هم اون بصیرت ها رو میدن، هم علاوه بر بصیرت ها اگر خوب عنایت بکنید، کار دوم اینه که انسان رو ارتقا میدن، قدم به قدم بالا میبرن، بالغ میکنن، رشید در لذت میکنن. اینه که واقعا از مرز یک سلسله لذت‌ها انسان رو عبور میدن. انسان اگه با انبیا حرکت کرد، دیگه هیچ لذتی از گناه در ذائقه او نیست. گناه واقعا در ذائقه او تلخ میشه. عبادت خدای متعال در ذائقه او لذیذ و شیرین میشه. روحی در انسان دمیده میشود که با این روح اشتها و طاعت الله و کره و معصیت الله، حقیقتا به اشتها و طاعت میرسه. میل به بندگی در انسان پیدا میشه و تدریجاً این میل رو اگر انسان همراه انبیا شد در همین دنیا به بلوغ میرسونن. هم والجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون قلوبهم فی الجنان. گرچه انسان هرچند تو این دنیا به بلوغ برسه نمیتواند تمام درجات جنت رو تو اینجا بچشه، ولو از کسانی باشه که همین الان داره بهش رو میبینه. لذاست که بعد وارد عالم آخرت بشه. درجاتی از ضیافت الهی، درجاتی از تنعم به ولایت ولی الله در این دنیا میسور نیست. لذا انسان اگر به بلوغ برسه، میل به او و رغبت به او و بیقراری نسبت به او در دنیا براش پیدا میشه. اون لذت ها در دنیا چشیدنی نیست. اگر کسی مقام رضوان رو میخواد، قرب رو میخواد، معرفت رو میخواد، مدارجی از معرفت خدای متعال، مراتبی از معرفت به نورانیت اولیاء الهی، جز در درجات سیر در قیامت و بهشت و درجات بهشت ممکن نیست. اینه که خدای متعال ما رو در این مسیر عبور داده. همه مسیر ما الیه راجعونه. تو هر قدم انسان مؤمن و موحد نزدیکتر میشه، ولی باید همه این مسیر رو طی کنه تا به اسقاء و درک اون درجات برسه. ممکن نیست درک درجات آخرت تو دنیا واقع بشه، حتی برای مؤمن کامل. مؤمن کامل تو این دنیا هم که هست به بلوغ میرسه، اما بلوغی که او بلوغ سیره، بلوغ حرکته، بلوغ سفر الالله. وقتی قلب انسان نورانی میشه به نور هدایت، تازه انسان آماده سفر میشه. وقتی شرح صدرها پیدا شد، هدایت ها آمد، آمادی بر حرکت با انبیا پیدا میشه. لذا تو هیچ مرحله ای از مراحل سیر ما برای رسیدن به بلوغ لذت و فعلیت لذت بی نیاز از شفاعت انبیا و اولیاء الهی نیستیم. این چیزی که انسان تدریجاً باید بهش برسه، زائقه‌شو در دنیا در انسان فعلی میکنن متناسب با درجاتش. یکی زائقه بهشت درش فعلی میشه، واقعا شوقاً الی الثواب، خوفاً من العقاب، واقعا یه اشتیاق‌های دیگه درش پیدا میشه. یک کسی زائقه رضوان الله تو دنیا درش فعلی میشه، واقعا دنبال رضوان خدای متعال هست، با تمام وجود حرکت میکنه به سمت رضوان و مشتاق درک رضوان خدای متعال هست. این تفاوت مکتب انبیا با بقیه است. انبیا نمیگن لذت نبرید. انبیا هم لذت‌های رفیع‌تری که ما می‌خواهیم و می‌توانیم به او برسیم در ما فعلی می‌کند. شاید معنای لتسیر لهم دفاعن العقول یه معناش اینه، عقل عملی انسان، میل‌هایی که در انسان هست، نفرت‌هایی که در انسان هست، ادراکی که از خوبی و بدی، از خوشی و ناخوشی داره، که عقل عملی یعنی همین دیگه. عقل عملی اساسش به همون میل و نفرت ها برمیگرده. این یه نوع ادراک دیگریست، غیر از هست و نیسته. انسان میفهمد یه چیزایی هست یه چیزایی نیست، روی این علوم رو درست میکنه، فلسفه رو درست میکنه، ولی یه میل هایی داره، یه چیزهایی رو میخواهد لذا لذت میبره، یه نفرت هایی داره رنج میبره. رنج و لذت که ریشش تو میل و نفرته متفاوته، درک دیگریست. میل و نفرت یه درک دیگریست تو عالم. این عقل عملی است. این عقل عملی با انبیا شکوفا میشه. میل به توحید با انبیا تدریجا شکوفا میشه. این یک نکته در باب لذت. که پس بنابراین درجات لذت و مراحل لذت و دوام لذتی که انسان میتونه بهش برسه، هم درجاتش هم مراحلش کاملا متفاوت با اون چیزیست که اهل دنیا به انسان میگن. اهل دنیا انسان رو دعوت میکنن به لذت بردن از دنیا، به استقراق در دنیا، بلوغ لذتی که اونها میگن لذت غریزیست، لذت از دنیاست. خیلی بین این دو تفاوت هست. اونها نمیتونن بیش از این در انسان بلوغ ایجاد بکنن. شما ببینید لذتی که دولتهای مدرن در اوج توسعه انسان رو بهش دعوت میکنن، آرمانهای توسعه، جز لذت در دنیا فراتر از لذت در دنیا هم هست. اینو ما مکرر عرض کردیم. شما اون جامعه های موعود، اوتوپیاهایی که بعد از به اصطلاح انقلاب صنعتی به خصوص به او وعده دادن، گفتن آقا تا به حال بشر در دنیا زندگی میکرده اونچنان که دنیا بوده، حالا میخواد دنیا رو بسازه، ما میتوانیم دنیا رو اونچنان که میخواهیم بسازیم. دستشون به صنعت که رسید احساس کردن میتونن خدایی کنن در دنیا، میتونن خودشون آرمانهای جدیدی رو غیر از اون آرمانهایی که تو فطرت عالم هست طرح بکنن و عالم رو به گونه ای بسازن که به اون آرمانها برسن. یعنی میتونن هم لذت خودشون رو مهندسی کنن، هم جهان رو مهندسی کنن هماهنگ به اون لذتهایی که میخوان برسن، هم دامنه لذتها و شهوات رو توسعه بدن، هم نیاز به دنیا رو گسترش بدن، هم دنیا رو یه جوری بسازن که این نیازها تو چرخه دنیا ارضا بشه. لذا آرمان شهرهایی رو وعده دادن، جامعه های موعودی رو وعده دادن. شما این جامعه های موعودشون رو بخونید ببینید واقعا